سلام، من فرزاد ادیبی هستم و به مناسبت روز فردوسی 25 اردیبهشت به دعوت مرکز فرهنگی شهر کتاب و مجله رود قراره که به پرسش‌های پاسخ بدیم در همین ارتباط.
کدام یک از شخصیت‌های شاهنامه ستایش شما را برمی‌انگیزد و به خاطر چه کنش و کردار یا طرز فکری؟
سیاوش، کاوه و آرش. سیاوش به خاطر گوهر پاک انسانی و طینت جوان مردانه‌ای که داره و حاضر میشه در همه امتحان‌ها به خوبی حضور پیدا بکنه، حتی در حق کسی که بدترین بدخواهی ها رو در حقش داشته، سودابه، خوبی میکنه و از پدرش کیکاووس میخواد که سودابه رو کیفر نده یا از آتش به خوبی بیرون میاد به خاطر درستی کارش. یا در مورد کاوه عرض بکنم، کاوه از طبقه فرودست اجتماع هست ولی بسیار شجاع و دلیرانه در مقابل ضحاک ظاهر میشه و دادگری میکنه، دادخواهی میکنه در حقیقت. یا آرش که گرچه خیلی کم و زیاد پرداخته نشده به آرش در فردوس در شاهنامه، اما آرش با تمام وجودش و با اخلاص تمام جان خود رو برای تعیین مرز ایران فدا میکنه و جان در تیری که میندازه تا مرز مشخص بشه.
آیا در شاهنامه شخصیتی، رویکردی یا اندیشه‌ای هست که برایتان دافع برانگیز باشد؟
شخصیت‌های شاهنامه این خب برخی مثبتند و برخی منفی. اونهایی که شخصیت‌های مثبت و تأثیرگذاری هستند که مشخصه و اونایی که منفی هستند مثل ضحاک و بقیه هم باز مشخصه، ولی بعضی وقتا ما می‌بینیم که مثلا برخی از شخصیت‌ها انتظار داریم که رفتارهای بهتری ازشون ببینیم. مثلا کیکاووس وقتی که فرمان رواست ما انتظار داریم که سنجیده تر عمل بکنه، ولی یک جاهایی نابخردانه رفتار میکنه. یا مثلا از قهرمان ملی خودمون رستم انتظار داریم که همیشه سنجیده عمل بکنه، ولی خیلی جاهایی نه. مثلا در خانه پنجم رفتارش با دشتبان یه خورده، یا مثلا سهراب در رفتار با بزرگترها انتظار داریم که بهتر ظاهر بشه.
آیا هیچ لحظه یا موقعیت داستانی در شاهنامه بوده که بیش از یک بار خواندن باز به متن مراجعه کرده و دو بار یا بیشتر خوانده باشید؟ این کار برای لذت بردن بوده یا کشف چند و چون جاذبه یا آن موقعیت خاص؟
نه، من پیش نیومده که بخوام دوباره شاهنامه رو از یک جایی بخونم یا رجوع کنم، مگر اینکه به خاطر کارم، چون من طراح گرافیک هستم، یک جایی سفارش هایی ممکنه که بهم داده بشه و برای اینکه درست عمل کرده باشم برمیگردم و شاهنامه رو، اگر در ارتباط با شاهنامه باشه، دوباره مرور میکنم اون بخشی که مد نظرم.
کدام معنا، مضمون و مفهوم در شاهنامه در ذهن شما ماندگار شده؟ آیا در حرفه و زندگی روزمره هم به کارتان آمده؟
گاهی استناد میکنم به برخی از هنرهای دیگه برای مثلا درس محتوا که سر کلاس درس میدم. مثلا به فیلم سولاریس استناد کردم یا به یک به اصطلاح بخشی از دو بیت از شاهنامه که میخواد محتوا، میدونید محتوا بین موضوع یا پیام میتونه قرار بگیره و ساختار و قالب، این وسط محتوا. محتوا تقریبا به ما میگه که داستان از چه قراره و آماده میشه، آماده میکنه پیام رو برای ساختاری که قراره که ما داشته باشیم. یک جایی در رزم سهراب رستم و اسفندیار، در رزم اول این دو نفر، ما میبینیم که فردوسی جانبدارانه میگه که ببینیم که کدوم یکی از اینا پیروز میدان خواهند بود. میگه ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. اونجا میگه اسب، اسب خالی، ولی اینجا میگه باره. اونجا میگه اسفندیار خالی بدون صفت، ولی اینجا میگه که رستم جنگجوی. اینجا میگه سوار، مقابلش به رستم میگه خداوند. اونجا میگه آخور و اینجا میگه ایوان. دوباره میخونم ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخور آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. یا در مورد باورهای قدیمی، باورهای کهن که میگفتن زمین هفت طبقه است و آسمان هفت طبقه است، این مثال، این بیت فردوسی رو مثال میزنم همیشه که میگه که ز گرد سواران در این پهن دشت، زمین شش شد و آسمان گشت هشت. یعنی یه طبقه، یک لایه از زمین کنده میشه و میره بالا از این گرد و غباری که از سم ستوران و هیجان سواران به وجود اومده. من کارهایی که با مضامین شاهنامه انجام دادم، یکیش به دعوت گروه رنگ پنجم هست که نمایشگاهی که چند سال پیش، نمیدونم شاید 10-15 سال پیش برگزار شد، که شاهنامه بود با تایپوگرافی ایرانی، که من چنین گفت رستم به اسفندیار رو به این صورت کار کردم که اسفندیار رو نوشتم اسفندیار یا اسففندیار مثلا، که دو تا فه داشته باشه، که دو چشم اسفندیار و تیری که از رستم میاد و به چشمهای اسفندیار اصابت میکنه. یا یک سفارشی داشتم از رادیو که میگه که جهان زیر آهنگ و فرهنگ ماست، که رستم رو از یکی از کاراکترهای نقاشی قهوه‌خانه‌ای برداشتم و دکل رادیو رو دادم دست رستم که در حال تاختن هست روی زمین. یا یه کاری برای فردوسی و هومر انجام دادم که سال 85 در ایران و در یونان همزمان برگزار شد این همایش، که پر با اون یای معکوس یا یای برگشته فردوسی انجام دادم و اون حالت پر پیدا کرده که ساقه پر شده. و اون پر خب غیر از این که دو نفر نویسنده هستند، به نوعی اینها میتونه به اصطلاح پر در سیمرغ هم میدونید که جایگاهی داره و در شاهنامه. یا به سفارش فرهنگستان هنر یک کاری رو برای دکتر علی رواقی که فرهنگ شاهنامه رو کار کرده بودند در جلدش رو من زدم، که باز فرهنگ و شاهنامه رو به این صورت کار کردم که در چون فرهنگ هست و یا دایره المعارف اینه که در حال پر شدن، یکی از این و در حال پر شدن، یعنی پر اطلاعات گرفتن و پر شدن، و یکی از اون بر. یا کاری که برای پشت سر سخنرانان همایش فردوسی یا درس گفتارهایی در باره فردوسی بود انجام دادم برای شهر کتاب، مرکز فرهنگی شهر کتاب اونم میشه مثال بزنم، یا موارد دیگه از این دست که از بافت‌های باستانی و کهن که در چرم‌های قدیمی در بافت پره جلد کتاب‌های قدیمی دیده میشه از اون استفاده کردم.
هنرمندان جهان خواه حوزه کارشان هنرهای تجسمی باشد، خواه موسیقی، سینما و یا انواع هنرهای کلامی، از متون ادبی کلاسیک الهام می‌گیرند. متفکران و اندیشمندان نیز برای تبیین مطالب خودشان از متون ادبی کلاسیک بهره می‌جویند. شما از چه متن‌های ادب کلاسیک فارسی بهره می‌گیرید و دائم به آن رجوع می‌کنید؟ اگر شاهنامه یکی از این متن‌هاست، کدام بخش و کدام وجه و کدام جنبه از آن مورد توجه شما قرار گرفته است؟
من بیشتر با مولانا مانوسم تا شعرهای دیگه، اما با حافظ، سعدی، نظامی، فردوسی و دیگران هم ارتباط گرفتم و بعضی وقتا سراغشون میرم برای اینکه یک کار گرافیک رو به سامان برسونم، ولی بیشتر از مولانا استمداد کردم به نوعی در این زمینه ها. ادبیات کهن ایران مجموعه ای از آموزه‌هایی است که میتونه برای ما زندگی رو بهتر و مفهومتر بکنه، مخصوصا در کارهایی که در خیلی از کارهایی که انجام میدیم. من که کارم گرافیکه خیلی بهره بردم از ادبیات و ممنونم از اینکه این صحبت‌ها رو شنیدم.